دیگه الان دیگه برقا میره، ما مجبورا مردم استفاده کنن ازش.
بسیار عالی. خب اگر بخوام دونه دونه این نوع محصولاتی که اینجا هست رو نام ببریم، خیلی زیاده و هم برگرفته از سبک زندگی سنتی و روستایی کشورمونه که به همونطور که های کوهستانی هم اشاره کردن، اقبال مردم هم به استفاده از این گونه محصولات خیلی افزایش پیدا کرده و عموما هم الان ما میبینیم اگر بازدیدی دارن به خونه های همدیگه، میخوان سر بزنن هدیه بدن، سعی میکنن که از این گونه محصولات استفاده کنن برای هدیه دادن به دوستانشون، اقوامشون، نزدیکانشون و به هر حال جای خوشحالی داره در کل که ما احساس میکنیم نگاه مردم و سبک زندگی مردم داره تغییر میکنه به استفاده بیشتر از صنایع دستی، بیشتر از محصولات طبیعی و حتی روستایی که ما در واقع در مناطق روستایی و حتی عشایری خودمون شاهد هستیم. خب جای کوهستان خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید و شنوندگان خوب شبکه رادیو تهران برنامه‌شون از توضیحات شما.
ایسی ممنون، نظر لطفتونه. بازم به مردم میگیم از سبک سنتی استقبال کنن، یه کار خوب. خیلی ها هدیه میبرن واسه فامیلشون، خواهری، برادری، فامیلی. سبک سنتی کار خاصه، الان همه تو خونه هاشون دارن، اتاقاب و سنتی میکنن، یه کنج سالن و سنتی میکنن، مد شده تو خونه ها، ولی قدیمیه. تازه مردم روز سبک سنتی اومدن، ولی کار شیک و بسیار عالیه.
درود بر شما. خب خیلی ممنونم، گفتگو من رو شنیدید با یکی از فروشندگان دوستان عزیزی که در حوزه صنایع دستی و سنتی کشورم دارن فعالیت میکنن که بسیار هم ارزشمنده و فکر میکنم که همین باعث میشه که ما بیش از گذشته به هویت تاریخی، ملی و فرهنگی خودمون برگردیم.
سپاسگزارم از شما آقای نوری، باهاتون خداحافظی میکنم، روزتون بخیر.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
این که آقای نوری با کسی که مصاحبه میکردن همش میگفت که مردم جدیدن رو بردن به این سب، شاید برای این باشه که دیدیم این طرحهای مینیمال و این طرحهای ساده روح ایرانی ما رو راضی نمیکنه. ما ایرانی ها تمام آثار سنتیمون پر از جزئیاته، پر از هنرمندیه و حقیقتا هم قشنگه دیگه، دوستش داریم. حالا اگه شما بخواییم به یه فرد خارجی یکی از صنایع دستی کشورمون رو هدیه بدین که دیگه خیلی چشش بگیره و خوشش بیاد و بگه عجب هدیه من گرفتم، چی هدیه میدین؟ 30094 در اختیارتون سامانه پیامکی ماست، 2265-2465 و 2265-2466 هم رو ارتباطی بین ما و شما از طریق تلفن. دقت کردید به صنایع دستی که نگاه میکنید پر از جزئیاته؟ این جزئیات حاصل یک آدم، در واقع حاصل هنر دست یک آدم صبوره و میگن که کار کردن با حالا هر آنچه که مربوط به هنر صنایع دستی رو خلق کردن خودش آرامش اعصاب میاره، خودش حال ما رو بهتر میکنه. چقدر خوبه که الان که بحث از صنایع دستی و هنر و هنرمندی و آرامشه، ما صحبت بکنیم با خانم دکتر فاطمه فیاض. ایشون استاد دانشگاه زهرا هستن، روانشناسن، و ببینیم که چجوری میتونیم آرامش روح و روان و قلبمون رو این روزها بیشترش بکنیم و نگهش داریم به راحتی از دستمون این آرامش داره. خانم دکتر فیاض سلام، روز شما بخیر.
سلام خدمت شما، خانم شهرامپور و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از شما. خانم دکتر فیاض، هفته قبل فکر میکنم، نه همین هفته بود، ببخشید اصلا زمان از دست من در رفت، همین هفته با شما راجع به راهکارهای آرامش ذهن صحبت کردیم، ولی خب نشد که مفصل بهش بپردازیم. این روزا که خب تعداد خبر خیلی زیاده، مدام هر لحظه که خبر جدید با تنوع به دست ما میرسه، چه جوری میتونیم که آرامش ذهن و روانمون رو نگه داریم؟
خیلی ممنون از سوال خوبتون و دعوت بنده به برنامه‌تون. من حالا شما برگشت کردین به هفته گذشته و انتشار خبر به هر حال بیانیه 2600 روانشناس که در همین خصوص در واقع بیانیه رو صادر کرده بودن و با توجه به شرایطی که الان در کشور و جهان به هر حال حاکم هستش به نوعی محکوم کرده بودن این فضاسازی های رسانه‌ای رو علیه مردم ایران و به هر حال مخدوش شدن امنیت روانی مردم.
بله.
و در ادامه اون بحث خب اگر ما بخوایم در خصوص امنیت روانی صحبت بکنیم باید بگیم که خب داشتن امنیت روانی اولا حق همه ماست و بعد این که وظیفه ما هستش که حراست بکنیم، مراقبت بکنیم از اون وضعیت سلامت روان خودمون و خانوادمون.
بله.
که البته بحث امنیت روان با سلامت روان ارتباط داره. اصلا امنیت روان یعنی چی؟ یعنی حالتی که فرد نسبت به حال خودش، نسبت به شرایط خودش یه احساس آرامش نسبی رو داره، یه اطمینان درونی رو داره که میتونه بدون احساس ترس یا تحقیر شدن یا سرزنش نظراتش رو، افکارش رو اعلام بکنه و دچار فشار و استرس نباشه. خب کسایی که امنیت روان دارن خب آدم‌های آرومی هستن، از اضطراب و استرس و اینها دور هستن و به هر حال یک وضعیت پایدار روانشناختی دارن که خب با سلامت روان، با حال خوب، با کارکرد بهینه در جامعه ارتباط داره. اما چی میشه که گاهی اوقات ما سلامت روانمون رو، اون امنیت روانیمون رو از دست میدیم؟ خب یکی از عواملی که الان تو امروزه، حالا تا یه سالهای اخیر واقعا ما میبینیم که بسیاری از افراد رو صدمه زده و موجب استراب، افسردگی و اختلالات حتی روانشناختی شده نحوه استفاده از فضای مجازی و مواجهه با همین اخبار و اطلاعاتی هستش که شما فرمودید.
بله.
چرا این فضا روی سلامت روان ما تأثیر میذاره؟ ببینید خاصیت رسانه خب یک خاصیت خاصی هستش که یه ویژگی های خاصی داره که باعث میشه ما دچار ناامنی بشیم اگر درست استفاده نکنیم. ما در همه امورمون نیاز به خود مراقبتی داریم، یعنی الان مثلا شنوندگان عزیز قطعا در مورد برنامه غذاییشون، در مورد رفت و آمدهاشون، در مورد برنامه های زندگیشون، اینها همه به هر حال یک ارتباطشون با خانواده، ارتباط مسائل معنویشون، به اصطلاح فعالیت شغلیشون یه برنامه ای دارن و مراقب هستن که تو این شرایط دچار آسیب نشن، به هر حال مدیریت بکنن، مشکلات رو برطرف بکنن و یک نظمی توی زندگیشون داشته باشن. اما ما میبینیم که خیلی از افراد در مورد بحثای استفاده از فضای مجازی اصلا این مراقبت رو ندارن و مثلا به کلینیک مراجعه میکنن. ما میبینیم با یه اعتیاد رسانه‌ای مواجهه. مثلا من دختر خانمی بود که 18 سالش بود و درس نمیخوند، سال کنکورش بود، مادرش میگفت این در طول روز 8 ساعت تا 10 ساعت فقط پای گوشیه. خب علتش اینه که فضای مجازی در واقع وارد زندگی ما شده بدون اینکه ما بتونیم براش برنامه‌ریزی داشته باشیم و سواد رسانه‌ای و سواد مدیریتی اون رو کسب بکنیم.
بله.
و این اتفاق باعث میشه که به شدت آسیب‌های روانشناختی زیاد بشه. الان مطالعات نشون میده، حالا با یه سرچ ساده قابل رویته ولی خب مقالات علمی متعددی توی دنیا وجود داره که میگه استفاده از شبکه‌های مجازی خصوصا هرچی سن پایین‌تر میره با افسردگی و مصرف زیادش، یعنی بی‌رویه‌اش، با افسردگی، با اضطراب، با اختلالات بدرفتنگاری بدنی، مثل این که مثلا من ظاهرم خوب نیست برم عمل کنم، دماغم فلانه برم عمل کنم.
آدم ها ناراضی میشن از هرچی که دارن.
دقیقا. و این نارضایتی که شما میگین قشنگ کلید واژه پژوهش های علمی هستش که وجود داره. در واقع این عدم رضایت از زندگی، عدم و احساس ناامیدی خیلی شدید، اضطراب های مختلف، وسواس حتی، اینها چیزایی هستش که پژوهش‌ها نشون میده که به صورت قطعی با مصرف بی‌رویه مرتبطه. چرا این اتفاق میفته؟ خب ببینیم، ما اگر کسی وارد فضای مجازی بشه بدون برنامه، بدون هیچ ذهنیتی و فقط بره که مثلا بچرخه یا اسکرولینگ بکنه، چه اتفاقی میفته؟ این باعث میشه که اولا افراد با سیل اطلاعات مواجه میشن. یعنی شما در عرض مثلا چند دقیقه میتونید ده ها و حتی صد ها خبر رو مرور بکنید، رد بکنید. سیل اطلاعات که وارد میشه خودش اضطراب زایی. چرا؟ چون من دلم میخواد که مثلا هر خبری رو که میبینم تحلیل کنم، مکس کنم، بررسی کنم، بپذیرم یا نپذیرم. اما وقتی شما با یه حجمی از اطلاعات مواجه میشین، در واقع غرق میشین توی اون، اصلا فرصت پردازش تحلیل اون اطلاعات به مغز شما داده نمیشه و این باعث میشه که ما کم کم بریم به سمت اینکه هر چیزی رو که میبینیم و میشنویم باور کنیم. یعنی ما چون فرصت تحلیل پیدا نمیکنیم، اون تصویرها، اون خبرها، چه راست چه دروغ تو ذهن ما تصویر میشه. و الان که فضاسازی های رسانه‌ای خیلی شدید هستش، خصوصا علیه مردم ایران و با هدف برخی از شبکه‌های مجازی دارن این فضاسازی رو میکنن، ما وارد فضای مجازی میشیم. مثلا فیلمی با هوش مصنوعی ساخته شده، یه کسی داره دروغ میگه، یه کسی داره یه تصویر رو اشتباه جا میزنه، خبر دروغ. دیگه ما نمیریم بررسی کنیم که صحت سنجی این چیه. مثلا من امروز یکی از این اینفلوئنسرهای اینستاگرام رو میدیدم که ایشون مثلا قبل از اون وقایع دیماه و اتفاقا و آشوبهایی که توی ایران بود، در واقع مطرح میکرد، میگفتش که آره ما همه مسلحیم و آماده جنگیم و سلاحامون اینه. و بعد از این اتفاقا رفته بود فاز مظلوم نمایی و این دوتا چهرش رو یکی از سایت ها، در واقع یکی از این صفحات که تحلیل داشت نسبت به این مسائل، در واقع نشون میداد. میخوام بگم توی این فضاسازی ها، خب این سیل اطلاعات مانع از تجربه در واقع اون تفکر انتقادی میشه که ما باید اون تفکر انتقادی رو داشته باشیم. و بعد اون بحث الگوریتم های تقویتگره، یعنی به هر حال فضای مجازی به گونه هستش که
عادلانه نیست. عادلانه نیست.
دقیقاً. یعنی افراد مواجه میشن با مثلا صفحاتی که حالا از نظر ظاهری جذاب‌ترن، محتواهای خشونت آمیز یا هراس انگیز دارن، یعنی مثلا خبرهای خیلی خشن‌تر، خبرهای خیلی جذاب‌تر، خبرهای خیلی خاص‌تر بالا میاد و این خودش خیلی از جاها باعث افزایش ترس، اضطراب، دلهوره میشه. ما حتی تو بعض از این افراد خیلی این گزارش شده، اختلال خواب دارن افراد. من یه مراجعه داشتم که ایشون میگه من مشکل خواب دارم. وقتی ما تنظیم کردیم نحوه استفادهش از فضای مجازی، ایشون خوابش خیلی بهتر شد. ایشون تا لحظه این که به خواب بره در واقع گوشی دستش بود. خب شما این صفحه خود نور صفحات
نور آبی
و تبلت خودش باعث کاهش ملوتونین و افزایش اختلالات در واقع خواب میشه.
بسیار خب، پس قبل از خواب که اصلا ازش استفاده نکنیم، بعد اون هم حواسمون باشه که کجاها رو داریم نگاه میکنیم و حالا خودمون رو غرق نکنیم در اخبار. ممنونم از شما خانم دکتر فریز عزیز، سپاسگزارم امروز با ما همراه بودید. روزتون بخیر، آخر هفته خوب داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. بسیار
کشور ما ایران و تمام شهرها و شهرستانهاش صنایع دستی خیلی قشنگی دارن. یعنی هر جای ایران که آدم سفر میکنه، به هر نقطش که میره، اینقدر این هنرهای زیبا جلوه داره و یکی از یکی قشنگ داره که اصلا آدم نمیدونه کدومش رو انتخاب بکنه. اما اگه بخوام انتخابی داشته باشم، صنایع دستی که در اصفهان به روی مس انجام میشد خیلی برام جالب بود، که این هنر علاوه بر اینکه خیلی گستردگی داشت، تنوع داشت، خیلی هم زیبا بود و هنرمندان اصفهانی با طرق مختلف و روش‌های مختلف کارهای خیلی زیبایی رو روی مس انجام میدادن. اگر بخوام که به یک خارجی این هدیه رو بدم، حتما از کارها و صنایع دستی اصفهان که روی مس انجام شده تقدیمش میکنم.
سلام و روز بخیر میگم خانم دکتر مریم جلالی، معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. روز شما بخیر، خوش اومدید.
من هم صبح خیر عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و تمام کسانی که در هر کجای این کره خاکی که هستن صدای شبکه تهران و برنامه شما رو میشنوند.
خیلی ممنونم از شما. خانم دکتر جلالی، شما همیشه راجع به این که دیگه صنایع دستی رو باید از ویترینا خارج بکنیم، بیاریمشون به متن زندگی، تاکید دارید و صحبت کردید در این رابطه. برامون بگید که این کار چجوری ممکن میشه؟ آیا تدابیری براش اندیشیدین؟ فکری براش کردین؟ حالا با تغییرات ارزی و همه اینها.
ببینید، صنایع دستی یک موضوع چند ساعتیه و و احتیاج داره به این که هم در خط مشها، هم در واقع اقتصاد، هم در اجتماع، هم تو زمین سازی فرهنگی و حتی مؤلفه های سیاسی در متن قرار بگیره. و حالا این که نمادی ما میگیم از ویترین خارج بشه، از حاشیه خارج بشه.
بله.
یک بخشش برمیگرده به تولید کننده ها که ما خوشبختانه توی دولت 14 سند مدیریت جامع زنجیره ارزش صنایع دستی رو در هیئت دولت تصویب کردیم، ابلاغ کردن رئیس جمهور محترم، به این خاطر که در واقع یک بخشی برمیگرده به آموزش، آموزش هنرمندان، طراحی، ایده های جدید، ورود نسل جدید در واقع به این حوزه تولید و کنار گذاشتن مدل های قدیمی در عین اینکه به اصالت و به هویت توجه بشه. یک بخشش برمیگرده به در واقع کارگزاران، به صدا و سیما برای معرفی. الان من دیدم شما گزارشی پخش میکردید برای ترویجش، برای تبلیغش.
بله.
و عرضم به حضور شما که آگاهی بخشی برای ظرفیت های فوق العاده ای که صنایع دستی ما در جای جای کشور داره. شما همین تهران رو ببینید، در هر کارگاهش، در شهرستان های دماوند، ورامین، نمیدونم شهریار، که اینها داره تولیداتی صورت میگیره و حتی یه حوزه هایی صادر میشه. ولی یه بخشی هم برمیگرده به در واقع مصرف کننده و حوزه مصرف که ما باید از حیث اقتصادی در سبد خانوار قرار بگیریم. ما وقتی شرایط اقتصادی به شکلیه که اولویت‌های اول مسکن و خوراک و آموزشه، خیلی انتظار نمیشه داشت که مثلا مردم میل کنن به خرید صنایع دستی که احتمالاً قیمتش هم نسبت به بقیه چیزهای ذره بالاتر بره. در هر حال یک زنجیره است و ما تلاش کردیم با اون زنجیر، مدیریت جامعه زنجیره ارزش، اولا همه حوزه های ورودی، یعنی در واقع لوجستیک ورودی، فراوری، عوامل پشتیبان و خروجی ها رو در نظر بگیریم. دوما این که همه ساحت ها رو در واقع مد نظر قرار بدیم که بدونیم از حیث متغیرهای اجتماعی چی کار کنیم، متغیرهای اقتصادی چی کار کنیم.
بله خانم دکتر جلالی، یه سوال خیلی مهم هم ازتون داشتم، اونم این که شاید زنده باشید، اونم این که هر وقت راجع به صنایع دستی صحبت میشه، شاید ذهن ما محدود به چند تا صنایع دستی خاص باشه، مثلا فرش و دستباف، مثلا قلمکاری، مثلا کارهایی که روی مس انجام میشه. میخواستم شما به عنوان کسی که توی این حوزه متخصص هستید، برای ما از پیشرفت هنر و صنایع دستی توی کشورمون صحبت بکنید، از اینکه حالا با تغییرات علم و تکنولوژی یا تغییری هم در صنایع دستیمون رخ داده یا خیر.
ببینید، ما ایران به عنوان سردمدار صنایع دستی جهان شناخته میشه. ریشه های فرهنگی ما آنچنانه که این ارزیابی یونسکو که دعوتش کرده بودیم، اومده بود برای شهر و روستاهای جهانی برای بازدید.
بله.
میگفت که ایرانی ها به هیچ چیز رحم نکردن، از ورق طلا تا برگ درخت رو تبدیل به هنر کردن.
بله، بله.
بنابراین ما یک ظرفیت فوق‌العاده داریم، 299 تا و به تعبیری 300 گونه از 400 گونه جهانی در ایران قرار داره و من فکر میکنم صنایع دستی ایران هر خانه ایرانی یه کارگاهه، یک مادر بزرگ ایرانی یه هنرمنده. اما اینکه ما در واقع چقدر تونستیم این ریشه ها رو، این ظرفیت رو تبدیلش کنیم، به روز کنیم، به سلیقه روز، با حضور مشتریان، اینجا من فکر میکنم ما یه کمکاری هایی داشتیم. ما باید در واقع مثلا این شرکت های دانش بنیان که خیلی هم معروف هستن، خیلی هم هستن، باید بیان و این ریشه های اصیل رو تبدیل کنن به دانش امروز. مثلا اگر که ما در دانش سنتیمون، در صنایع دستیمون نمدی داریم که فوق العاده است، این نمد باید به دانش روز، با نانوتکنولوژی، با در واقع معاصرسازی کیفیتش بهتر بشه. و اولا که ما مقاومت هایی که در تولید کننده ها وجود داره برای بروز شدن رو بشکنیم، از طرف دیگه ظرفیت هایی که تو دانش های دیگه، مثلا تو رنگ رزی، خودش چینی سنتی ما بوده و دانش هوش تاریخی ما و دانش سنتی بوده. ما تمام تلاشمون رو کردیم با همکاری هایی که با پارک های علم و فناوری داریم، با همکاری هایی که با شرکت های خلاق و دانش بنیان داریم، بتونیم تو زمینه های مختلف، اولا تو طراحی محصول که محصولات جدید، مثلا اگر خاتم الان دیگه از سلیقه مشتری امروز ما خارج شده، اونو بیاریم رو دسته عینک، وقتی تو محصول پردازی یه اتفاقی میفته، یا مثلا دست بافته های ما ممکنه که دیگه مثلا کسی چادر شب بافی گیلان و مثلا اون استفادهی که قبلا ازش میشده رو الان دیگه استفاده نکنه، ولی وقتی جوانان ما تو قاسم آباد که روستای جهانی چادر شب بافیه، اونو موتیف هاشو تم هاشو و محصولات جدید ایجاد کردن، اکسسوری های تو وارد مد و فشن شدن، توی لباس مثلا سوزندوزی بلوچی کارایی دیگه ای پیدا کرده، اینها همه عرضم به حضور شما که حرکت ها و کنش هایی که برای بروز شدن داریم.
بله.
ولی لازمه که خانم شهرامپور من یه نکته ای رو بگم. صنایع دستی وابسته به فرهنگ مردمه و مردم و در واقع آحاد جامعه، خانواده ها در طی تاریخ حفظش کردن، بروزش کردن.
تو خونه هممون اقلا دو سه تا عنصر مربوط به صنایع دستی کشورمون هست، اقلا میگم، خیلی بله. من دست
یعنی
پایین گرفتم.
مصرف کننده ها یه بخشش، تولید کننده ها یه بخش. من میخوام بگم که یک تصور وابستگی در واقع به دولت، وابستگی دولت فقط کاری ازش بر نمیاد، نهاد دولت رو منظورمه، نهاد دولت تسهیلگره، نهاد دولت حمایتگره، ولی نهاد دولت نمیتونه توی تولید، توی مصرف و توی عرضه و تقاضا خیلی دخالت فرهنگی داشته باشه.
چه کارهایی شما انجام دادید برای اینکه صنایع دستی مردم حالا از روستاها اینها برسه به شهر، کارآفرینی صورت بگیره این بین؟
ببینید اولین گامش تقویت توجهه. یعنی من حالا در طی این 4 سالی که افتخار داشتم خادم مردم بودم، اولین گام تقویت توجهه که ما توجه همه آحاد رو جلب کنیم. ببینید تا قبلش شاید مثلا فنی و حرفه‌ای خیلی توجهی نسبت به صنایع دستی نداشته باشه، بهزیستی نداشته باشه، نمیدونم آموزش و پرورش احساس کنه خب کاری نداره، آموزش عالی همینطور. ولی وقتی یه تقویت توجه صورت بگیره، الان دستگاه‌های مختلف، یعنی ما تو بهزیستی هنر درمانی رو داریم، در واقع توانیابان ما دارن چقدر خوب تو این زمینه کار میکنن. ولی خانم شهرامپور باید واقع‌گرا باشیم و فقط در چمره توصیف گیر نکنیم که ما خیلی خوبیم، ما اینقدر ظرفیت داریم، ما اینقدر کار کردیم. ما این که میگم ما، یعنی هم مسئولین، هم رسانه، هم این، نباید فقط توصیف ظرفیت بکنیم و از اون طرف هم یه عده فقط توصیف وضعیت بکنن که ما خیلی حالمون بده، وضعیت اقتصادی خرابه. چیزی که منجر میشه به حرکت، چیزی که منجر میشه به امید آفرینی، اینه که ما بتونیم از این ظرفیت ها برای بهبود وضعیت استفاده بکنیم. اون چیزی که من ازش به عنوان اقتصاد هویت بنیان همیشه یاد میکنم و نکته و معیشت عزت آفرین. یعنی شما میگید تو کارآفرینیش کار کردین، همین که دانش آموزان ما بدونن میتونن مولد باشن، میتونن تولید کننده باشن، مفهوم کودک کار برای انقلاب صنعتی، مفهوم کودک کار تو حوزه صنایع دستی برعکس کودک خلاق ما داریم، یه سفالی که یه کودک اوتیسمی تولید میکنه ارزش افزودش خیلی بالاتر از مثلا یه سفالیه که یه کارخونه تولید میکنه.
خیلی ممنونم از شما.
دوره محصول گرایی باید تبدیل بشه به روایت گرایی و من از شما سپاسگزارم که به این موضوع مهم میپردازید.
خیلی ممنونم. همین که راجب آوردن طرح خاتم روی دست عینک صحبت کردی، ذهن من از اون موقع مشغول خودش کرده و به نظرم خیلی قشنگه.
بله بله، محصول پردازی دنیاست.
الهی که پر باشه دستمون همیشه، توزیع بسته‌بندی هم به ویژه پیشرفت‌های بیشتری بکنیم و بتونیم بیشتر عرضه بکنیم محصولاتمون رو در سطح جهان. خب من گفتگو کردم با خانم دکتر مریم جلالی که ایشون معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی بودن. خانم دکتر جلالی، خوشحال شدم از مشارکت با شما.
روزتون بخیر. ایام پر توفیق باشه و ارتباط دار. خدا نگهدار.
امروز هم در پلاک 47 برگ دیگری از پیشرفت‌های کشورمون رو با هم دیگه ورق زدیم، بررسی کردیم، خوندیم، کیف کردیم، خوشحال شدیم و وقتشه که با غرور به سرانگشتان هنرمندان این خاک نگاه بکنیم و باور داشته باشیم که صنایع دستیشون میتونه یک هویت فرهنگی اصیل و عمیق و پرنفوذ بشه در تمام دنیا. یکی از تلفن‌های شما رو هم دلم خواد قبل اینکه برنامه‌مون تموم شه با هم دیگه بشنویم.
با عرض سلام خدمت مجری گرامی خانم شهرامپور عزیز، من ملکی از تهران زنگ میزنم، خواستم بگم که اگر بخوای خارجی رو میخواستیم هدیه بدیم، گز اصفهان و کشمش قزوین خیلی معروف هستش. خیلی ممنون از برنامه‌تون، تشکر میکنم. خدا
همین دیگه، ما ایرانی ها عاشق کشورمونیم. زنده باد ایران و ایرانی. روز عاقبتتون بخیر. خدا حافظ.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، در آستان جانان تقدیم به شما.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیرو بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکم.
و قال ربكم ادعونی.
کنید من اجابت میکنم.
بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ، صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواد.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوت.
بر آستان جانان.
و اسمع ندائی اذا نادیت.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف شعبانی حضرت امیر فرمودن: الهی ان اخذتنی به جرمی اخذتک به عفوک، و ان اخذتنی به ذنوبی اخذتک به مغفرتک، و ان ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبک.
إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك، وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك، وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبه.
بار الله اگر من رو مؤاخذه بکنی به واسطه یه جرمم، من هم مؤاخذه میکنم تو رو به واسطه یه عفوت. یعنی اگر منو بگیری جلوم بگی چرا جرم کردی، چرا از تو جرم سرزد، چرا مجرم شدی، میگم اون درست، اما شما که اهل عفوی شما چرا نبخشیدی، چرا گذاشتی بمونه تا حالا. و این اخذتنی به ذنوبی اخذ تو که به مغفرتک. اگه منو مؤاخذه به بازخواست بکنی